بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ان الدنيا دار مهن و محل فتن. از فرمایشات علی علیه السلام که فرمودند دنیا دار مهنت ها و بلاها هست و محل فتنه ها و جایگاه آزمایش ها هست. من ساها فاتته، کسی که سعی و کوششش در طلب دنیا باشه دنیا از دستش میره. و من قعد انها آتته، و اما کسی که دست از طلب دنیا برداره و دنبال دنیا نره دنیا به طرف او خواهد آمد. و من ابصر الیها اعمته، کسی که به دنیا نگاهش رو بدوزه یعنی نظر استقلالی به دنیا داشته باشه اعمته، دنیا او رو کورش میکنه. و من ابصر بها بصرته، و اما کسی که به دنیا نظر استقلالی نداشته باشه، نظر عبوری و مرآتی داشته باشه، به وسیله دنیا نگاه کنه نه که در دنیا نگاه بکنه، دنیا او رو بینا میکنه، صاحب بصیرت و بینایی او را قرار میده. همون نظر استقلالی و نظر عبوری. من ابصر الیها اعمته و من ابصر بها بصرته. غرر الحکم و درر الکلم آمدی، جلد یک صفحه 261. و به قوله مؤلف من قضايا خرج ما ليس كذلك كالمركبات الغير التامه والقضيه الواحده المستلزمه لعكسها او عكس نقيضها، اما البسيطه فظاهر واما المركبه فلان المتبادر من اطلاق القضايا الصريحه، والجزء الثاني من المركبه ليس كذلك او لان المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددتون، و به قوله يلزمه خرج الاستقراء و التمثيل اذ لا يلزم منهما شيء، نعم يحصل منهما الظن بشيء آخر، و به قوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر به واسطت مقدمت خارجیت که قیاس المساوات نحو الف مساو لب و ب مساو لجیم، فانه یلزم من ذالک ان الف مساو لجیم لکن لا لذاته بل به واسطت مقدمت خارجیت هی ان مساو المساوی مساو، و قیاس المساوات مع هذه المقدمه الخارجيه يرجع الى قياسين، و بدونها ليس من اقسام الموصل بالذات فاعرف ذلك، والقول الاخر اللازم من القياس يسمى نتيجه و مطلوبا. ایشان قیاس را داشتن تعریف می‌فرمودند، فرمودن که قیاس قولون مؤلفون یلزم لذاتهی یلزمه لذاتهی قولون آخرو، فرمودن که قیاس قول هست، قول در عرف مناطق به مرکب گفته میشه، این قول در اینجا جنس تعریف شامل میشه مرکبات تامه را با اقسامش و مرکبات ناقصه را با اقسامش، و اما 5 تا قید احترازی هم در اینجا هست، چندین قید حالا در اینجا که اینها برای منع از اغیار هست. برای اینکه غیر معرف و غیر قیاس را از تعریف خارج بکنن. یکی همون قید مؤلفون هست که عرض شد مؤلف به مرکبی میگن که بین اجزاش مناسبت باشه، به خاطر اینکه تألیف از ماده الفت هست، پس بنابراین تألیف اخص از ترکیبه و ترکیب اعم از تألیفه. پس بنابراین با قید مؤلفون مرکبات غیر مناسبه از تعریف رفت بیرون، یعنی قیاس هر مرکبی نیست، اون مرکبی هست که خلاصه بین اجزاش مناسبت باشه. پس مرکبات غیر مناسبه از تعریف قیاس بیرون میره. حالا ایشون میخوان بفرماین که با قید مؤلف مقید به من قضایا، چون میگیم القیاس و قول مؤلفون من قضایا، با این مؤلف مقید با قید من قضایا، یکی گفتیم باید قیاس یا قولی باشه که مؤلف از قضایا باشه، با این قید مؤلف از قضایا، یعنی با قید مؤلف البته مقید با من قضایا، سه چیز از تعریف قیاس بیرون میره. یکی این که مرکبات غیر تامه، اینها از تعریف قیاس بیرون میره، مثل غلام و زیدن مثلا که یک مرکب غیر تامه یک مرکب ناقصی هست، این خب معلومه که مؤلف از قضایا که نیست، پس بنابراین مرکبات غیر تامه از تعریف خارج میشه. دوم چیزی که با همین مؤلف مقید به من قضایا از تعریف قیاس بیرون میره، قضیه موجهه بسیطه هست و سومی هم قضیه موجهه مرکبه، که البته این دوتا یعنی قضیه موجهه بسیطه و قضیه موجهه مرکبه دیگه از مرکبات تامه هستن، نه از مرکبات غیر تامه. قضیه به طور کلی اعم از موجهه بسیطهش و موجهه مرکبش با این مؤلف مقید به من قضایا از تعریف قیاس خارج میشه. حالا چطور مگه؟ به خاطر این که ما داریم میگیم قیاس قول مؤلف یلزمه لذاته قول آخر، و قیاس یک مرکبی است، یک مؤلفی است که از قضایا و اینها فراهم شده، که قضایام در اینجا جمع منطقیه، چون قیاس از کمتر از دو تا قضیه که تشکیل نمیشه، چند تا قضیه خلاصه که اینها مستلزم یک قول دیگری باشن که نتیجه و مطلوبه، این قیاسه که لازم دارد این قیاس را، این قضایای مؤلفه منظمه را یک قول دیگری که نتیجه باشه، یعنی این قضایا مستلزم نتیجه هستن، نتیجه لازم اونها هست در قیاس، این تعریف قیاس. حالا در قضایای موجهه هر قضیه مستلزم عکسش هست، یعنی قضیه عکس لازم برای قضیه اصل هست. حالا چه عکس مستویش حساب بفرمایید و چه عکس نقیزش؟ اگر که قضیه کل انسان حیوان صادق بود، قضیه بعض الحیوان انسانون هم که عکس مستویش هست صادقه، او مستلزم عکس مستویش هست، کل انسان حیوانون مستلزم عکس مستوی خودش هست که بعض الحیوان انسانون باشه، و این قضیه عکس لازم قضیه اصله، قضیه اصل ملزوم این قضیه است، مستلزم این قضیه است، اگر قضیه اصل صادق بود قضیه عکس هم صادقه. یا مثلا نسبت به عکس نقیض، اگر من عرف نفسه فقط عرف ربه صادق بود، نسو الله فانساهم انفسهم صادقه به عنوان عکس نقیزش. اجالتا هر قضیه موجهی، حالا چه بسیطه باشه و چه مرکبه باشه، مستلزم عکس مستوی خودش و عکس نقیز خودش هست، یعنی اگر صادق بود عکس مستویش و عکس نقیزش هم صادقه، عکس مستوی و عکس نقیزش لازم این قضیه اصله. پس بنابراین قضیه واحده یه دونه قضیه هست، اما این قضیه واحده مستلزم عکس مستویش هست، مستلزم عکس نقیز خودش هست، پس بنابراین یلزمه قول آخر،
پس بنابراین اینم لازمش یک قول دیگری هست که عکسش باشه، عکس مستویش باشه، عکس نقیزش باشه. اما با قید مؤلف من قضایا، که قضایا هم جمع منطقی هست چون قیاس از کمتر از دوتا قضیه تشکیل نمیشه، این قضیه واحدهی که مستلزم عکس مستوی و عکس نقیز خودش هست از تعریف رفت بیرون، چون مؤلف از قضایا که نیست، یه دونه قضیه است. داریم میگیم قضیه واحدهی که مستلزم عکس مستوی خودش یا مستلزم عکس نقیز خودش هست از تعریف قیاس میره بیرون با این مؤلف مقید به من قضایا، چون دیگه اینجا قضایا که نیست، یه دونه قضیه هست. حالا نسبت به موجهات بسیطه این معنا روشنه که یه دونه موجهه بسیطه مثل کل انسان حیوانون مثلا، عرض میکنم که به ضروره حالا بگیم، به دوام بگیم، یه دونه موجهه بسیطه مستلزم عکس مستوی خودش هست، مستلزم عکس نقیز خودش هست، این یه دونه قضیه است، مؤلف من قضایا که نیست. پس این خیلی روشنه که موجهات بسیطه که یه دونه قضیه است که مستلزم عکس مستوی و عکس نقیز خودش هست از تعریف میره بیرون. اما نسبت به قضایای موجهه مرکبه ممکنه یک کسی اشکال بکنه و بگه که قضیه موجهه مرکبه که یه دونه قضیه که نیست، قضیه موجهه مرکبه دو تا قضیه هست، یه جزئش بهش تصریح شده، یه جزئش هم با لا دوام یا لا ضرورتی چیزی بهش اشاره شده. پس بنابراین قضیه موجهه مرکبه که ای چطور مؤلف از قضایا نباشه، ای را بگیم مؤلف از قضایا هست و در این حال قضیه موجهه مرکبه مستلزم عکس مستوی و عکس نقیز خودش هم هست. یعنی اگر یه دونه قضیه موجهه مرکبه صادق بود، عکس مستوی و عکس نقیزش هم صادقه، عکس لازم قضیه اصله. پس بنابراین بگیم اینم مؤلف من قضایا یلزمه لذاته قول آخر. ایشان میفرمایند که دو تا جواب میدن که نه، با همین مؤلف مقید به من قضایا قضیه موجهه مرکبم هرچند که مستلزم عکس مستوی و عکس نقیز خودش هست، اما از تعریف میره بیرون. چرا؟ به خاطر این که این قضایا که در تعریف قیاس گفته شده که میگیم قول مؤلف من قضایا، چون مطلق آورده شده قضایا در اینجا، مقید به قیدی که نیست، گفتیم مؤلف من قضایا، قضایا مطلقه. اونی که از اطلاق این قضایا، اونی که از مطلق آوردن این کلمه قضایا در تعریف قیاس به ذهن سبقت میگیره و به ذهن انسان تبادر میکنه و به ذهن انسان میزنه، قضایای مصرحه هست. یعنی مؤلف من قضایا یعنی قضایای مصرحه، جمع هم جمع منطقی، یعنی دوتا قضیه مصرحه، دوتا قضیه که بهش تصریح شده باشه، نه اینکه یک قضیه مصرحون بها باشه و یک قضیه مشارون الیها باشه، بهش اشاره شده باشه، این نیست. چون آخه در موجهه مرکبه یه قضیه مصرحون بها هست، تصریح بهش شده، اما یک قضیه هم مشارون الیها هست، یعنی با یک لادوامی، با یک لازرورتی چیزی بهش اشاره شده. پس بنابراین قضیه موجهه مرکبه مؤلف از قضایا نیست، چون اطلاق قضایا در اینجا به ذهن انسان میزنه ازش که قضایا یعنی قضایای مصرحه، یعنی قضایایی که بهش تصریح شده باشه، که متعددم باشه. این یه جواب، یا اینجور میگیم و یا میگیم که متبادر از قضایا که در تعریف قیاس گفته شده مؤلف من قضایا، اونی که از این قضایا به ذهن انسان میزنه که جمعم جمع منطقیه، یعنی قضایای متعدد اجالتن که از دوتا شروع میشه، دوتا حداقل باشه، اونی که از این قضایا به ذهن انسان تبادر میکنه و به ذهن انسان میزنه، اونیست که در عرف منطقیین قضایا باشه، متعدد باشه، نه این که منطقیین او را یه قضیه حسابش کنند. و موجهه مرکبه اینجوری هست که ملاحظه میفرمودید در اونجا که منطقیون قضیه موجهه مرکبه را هر چند درش دو تا نسبته، یه نسبت بهش تصریح شده یه نسبت بهش اشاره شده، اما مجموعاً قضیه موجهه مرکبه را مناطقه یه دونه قضیه میدونن. و لذا میگفتیم که مثلا لادوام یا لضرورت اشاره داره به یه قضیه مثلا که مخالف باشه با قضیه اصل در کیف و موافق باشه در کم. بعد میگفتیم که چرا موافق باشه در کم، میگفتیم چون موضوع در قضیه موجهه مرکبه یه چیزه و دو تا حکم مختلف به سلب و ایجاب برش میشه و از اون حرفا. اجالتا مناطق قضیه موجهه مرکبه را یه دونه قضیه میدونن. و اینجا مؤلف من قضایا، اونی که از قضایا به ذهن انسان تبادر میکنه و به ذهن انسان میزنه، این است که در عرف مناطقه هم قضایا باشه، یعنی متعدد باشه، نه که مناطقه او را یه دونه قضیه بدونن و موجه مرکبه را منطقیون قضیه واحده میدونن، نه قضایا، قضایای متعدده نمیدونن. پس بنابراین با قید مؤلف من قضایا، با مؤلفی که مقید به من قضایا هست، چند چیز رفت بیرون. یکی مرکبات غیر تامه رفت بیرون، مؤلف از قضایا نیست. یکی هم قضیه موجهه بسیطه که مستلزم عکس خودش هست، مستلزم عکس مستوی و عکس نقیض خودش هست. یلزمه قول آخر، لازم دارد یک قول دیگری را، قول دیگری که عکسش باشه لازم او هست، این مستلزم عکسش هست. موجهه بسیطه رفت بیرون. موجهه مرکبه هم با اینکه مستلزم عکس مستوی و عکس نقیض خودش هست، اینها از تعریف رفتن بیرون. قید بعدی قید یلزمه هست که در تعریف قیاس آورده شده. گفتیم قیاس قول مؤلف یلزمه، قیاس قولی است که مؤلف هست و یلزمه و لازم دارد این قیاس را، لذاته قول آخر که نتیجه باشه، یعنی از این قیاس یه قول دیگری لازم میاد که نتیجه باشه، نتیجه لازم میاد از این قیاس، این قیاس اون نتیجه را لازم داره، مستلزم نتیجه هست، نتیجه لازم این قیاس هست. با این قید ایشون میفرمایند که استقراء و تمثیل از تعریف قیاس رفت بیرون. حجت و استدلال، حجت که همون باشه تصدیقات معلومه که انسان را به تصدیق مجهولی برسونن، قضایای معلومه که انسان را به قضیه مجهولی راهنمایی بکنن، عرض شد خب سه جوره، یا تمثیله یا استقراء هست و یا قیاسه. تمثیل این است که انسان استدلال میکنه از یه جزئی بر یه جزئی دیگر، یا بفرمایید از یک متباین به یک متباین دیگر، و در تمثیل سیر ذهن افقی هست، یعنی از یک نقطه به یک نقطه همسطح سیر میکنه، عبور میکنه. استقراء هم که عبارت از این است که استدلال از حال جزئی به کلی، یا بفرمایید آشنایی پیدا کردن از حال خاص به عام، یا آشنا شدن از حال مشمول به شامل. و در استقراء سیر ذهن صعودی هست، یعنی از خاص رو به عام میاد. و یکی هم قیاس که قیاس هم عبارت باشه از استدلال از حال کلی بر جزئی، یا بفرمایید آشنا شدن از حال یک عام به خاص، از حال شامل به مشمول، که در قیاس هم سیر ذهن نزولی هست، از عام رو به خاص میاد، از کلی رو به جزئی میاد. حالا ایشون میفرمایند که استقرا و تمثیل اینها از تعریف قیاس با قید یلزمه رفتن بیرون. چرا؟ حالا به خاطر اینکه از استقرا و تمثیل هیچ چیزی لازم نمیاد، قول آخری لازم نمیاد. چیزی که از استقرا و تمثیل مفید ظنن، مفید قطع و یقین که نیستن، لذا از استقرا و تمثیل چیزی لازم نمیاد. یلزمه با همین قید یلزمه استقرا و تمثیل از تعریف قیاس میره بیرون. البته استقراء که استدلال از حال جزئی به کلی باشه دو جوره، استقراء یا استقراء تامه و یا استقراء ناقصه. استقراء تام البته اون برمیگرده به قیاس مقسم و مفید یقینه، اما استقراء ناقص مفید زنه. و اینجا که ایشون میفرمان از استقراء زن پیدا میشه، مراد همون استقراء ناقصه. و همینجور تمثیلم که استدلال از حال جزئی به جزئی باشه، اون هم دو جوره، یک قسمش مفید یقینه، یک قسمش مفید زنه که ایشون هم مرادشون هست. استقراء یا تامه و یا ناقصه. استقراء تام عبارت از این معناست که انسان تمام جزئیات یه چیزی را تتبع بکنه، استقراء بکنه و بعد عرض میکنم که استدلال بکنه از حال این جزئیات، یک حکم کلی را بهش آشنایی پیدا بکنه. تمام افراد مثلا حیوان را استقراء بکنه، تمام افراد را، استقراء تام اینه، تمام جزئیات حیوان را، تمام افراد و مصادیق حیوان را استقراء بکنه و بعد یه حکم کلی بهش آشنا بشه، ارائه بده، این استقراء تامه. که استقراء تام برمیگرده به یک قیاس مقسم، یعنی یک قیاسی که درش تقسیم شده. و قیاس مقسم قیاسی است که از یه دونه موجبه کلیه منفصله حقیقیه یا منفصله مانعت الخلوف درست میشه و چند تام قضیه حملیه، این را بهش قیاس مقسم میگن. قیاسی که از یه دونه موجبه کلیه منفصله حقیقیه یا منفصله مانعت الخلوف و چند تا قضیه حملیه درست میشه که تعداد اون قضیه های حملیه به عدد اجزای همین قضیه موجبه کلیه منفصله هست. مثلا یه دونه قیاس مقسم اینجوری میگیم، میگیم کل حیوانن اما ناطقون او غیر ناطقن، یه دونه موجبه کلیه منفصله. حالا قیاس مقسم یه دونه موجبه کلیه منفصله، حالا یا حقیقیه یا مانعت الخلوب. کل حیوانن اما ناطقون او غیر ناطق، و در اینجا این قضیه موجبه کلیه منفصله ما دو تا جز داره، ناطق و غیر ناطق، باید دو تا قضیه حملیه داشته باشه، یعنی تعداد قضایای حملیه به عدد همین اجزاء قضیه موجبه کلیه منفصلمون هست. یعنی اینجوری کل حیوان اما ناطق او غیر ناطق، بعد میگیم و کل ناطق من الحیوان حساسون، یه دونه قضیه حملیه، و کل غیر ناطق من الحیوان حساسون، اینم یه دونه قضیه حملیه. وقت نتیجه میگیریم فکل حیوان حساسون. این استقراء تامه که برمیگرده به یک قیاس مقسم، یعنی یک قیاسی که درش تقسیم واقع شده و قیاسی هست که تشکیل شده از یک موجبه کلیه منفصله حقیقیه یا مانعت الخلوب و چند تا قضیه حملیه که تعداد قضایای حملیه‌مون به عدد اجزاء اون قضیه منفصله‌مون است. در این مثالی که زدیم قضیه منفصله دو جز داره، دو تا قضیه حملیه است در اینجا، این رو بهش قیاس مقسم میگن. پس بنابراین استقراء تام یعنی اون استقرایی که حال تمام جزئیات کلی را ما استقراء کنیم و تتبع کنیم و تفحص کنیم و بعد آشنا بشیم و یه حکم کلی را بهش آشنایی پیدا بکنیم و ارائه بدیم، این استقراء تام برمیگرده به قیاس مقسم و مفید یقینم هست. ملاحظه فرمودید در اینجا کل حیوان اما ناطق او غیر ناطق، همه افراد حیوان تمامش، نه اکثرش، تمام افراد حیوان، تمام جزئیات حیوان یا ناطقن یا غیر ناطقن، و کل ناطق من الحیوان حساسون، تتبع کردیم دیدیم تمام مثلا جزئیات حیوان ناطقش از حیوان حساسه، و کل غیر ناطق من الحیوان حساسون، نتیجه میگیریم فکل حیوان حساسون. این استقراء تامه که درش حال تمام جزئیات تتبع بشه و برمیگرده به قیاس مقسم و مفید یقینه. و اما استقراء ناقص اونیست که حال اکثر جزئیات کلی تتبع بشه و بعد یه حکم کلی صادر بکنیم، نه حال تمام جزئیات کلی را. مثل اینکه بیایم بگیم کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المزق، هر حیوانی این فک پایینش را حرکت میده در هنگام جویدن غذا. بعد بگیم چرا؟ بگیم لان الانسان کذلک و الفرس کذلک و البقره کذلک، و غیر ذالک مما صادفناه من افراد الحیوان و غیر انسان و فرس و بقر از اون افراد حیوانی که ما بهش برخورد کردیم، اکثر جزئیات حیوان را تتبع کردیم، دیدیم اینها اندل مزق فک اسفلشون را حرکت میدن. بعدا میگیم کل حیوان یحرک و فکه الاسفل اندل مزق. خب این استقراء ناقصه، چون ما تمام جزئیات حیوان را که نگشتیم ببینیم آیا هنگام غذا خوردن اینها فک اسفلشون را حرکت میدن یا نه. این استقراء ناقصه و مفید ظنه، یعنی ما ظن پیدا میکنیم بی کل حیوان یحرک و فکه الاسفل، احتمال خلاف هست، چنانچه نقل شده که تمساح مثلا اون برعکس مثلا اندل مزق فک بالا را مثلا می جنبونه. پس بنابراین استقراء ناقص مفید ظنه. این حال حساب استقراء. و اما تمثیل، حساب تمثیلم این است که تمثیل که استدلال از حال جزئی به جزئی باشه، در تمثیلم که همون قیاس فقهی باشه و این که گفته میشه که ابو حنیفه در فقه قیاس به کار میبره، این مراد همون قیاس فقهی است که همین تمثیل منطقی باشه که استدلال از حال جزئی به جزئیه، که همون قیاس فقهیه. اونم دو جوره، قیاس فقهی که همون تمثیل منطقی باشه، یا منصوص العله هست و یا مستنبط العله هست. مثلا تمثیل منطقی و قیاس فقهی چه هست؟ ای است که ما میبینیم مثلا خمر حرامه و مسکره و حرامه، بعد میبینیم نبیزم که مسکره، بیم بگیم پس برابر این خمر که مسکره حرامه، نبیزم که حالا مسکره، پس این هم حرام باشه. استدلال کنیم از حال یک جزئی به جزئی دیگر، آشنا بشیم از یک جزئی که حکم خمر باشه که حرمته، به یک جزئی دیگر که حکم نبیز باشه بگیم اینم حرمته. این قیاس فقهی است و تمثیل منطقی. این حالا دو جوره، یا منصوص العله هست و یا مستنبط العله هست. منصوص العله مثل این که مثلا شارع مقدس که خمر را حرام فرموده، آمده باشه گفته باشه که خمر حرامه لأنه مسکر، یعنی تصریح کرده باشه به علت حرمت خمر، فرموده باشه خمر را که من میگم حرامه چون مسکره. خب اگر اینجوری شد که منصوص العله شد، خب اشکالی نداره، نبیزم که انسان میبینه مسکره، علت حرمت در نبیزم هست، اون حکم خمر را که حرمت باشه سرایت میده به نبیز و اینجا هم میگه نبیز حرامه. این قیاس منصوص العله هست و این را امامیه باطل نمیدونن. این که گفته میشه قیاس باطله در مذهب امامیه، این قیاس نیست، قیاس منصوص العله نیست. و این قیاس منصوص العله، قیاس که میگیم قیاس فقهی ها که همون تمثیل منطقی باشه، این قسم مفید یقینه و برمیگرده به قیاس. این قسم تمثیل برمیگرده به همون قیاس منطقی. چرا؟ چون ما اینجوری میگیم النبیزو مسکرون و کل مسکرن حرامون فالنبیزو حرامون، شکل اول همون قیاس. اینجور تمثیل منطقی که همون قیاس فقهی باشه که منصوص العله است، برمیگرده به همون قیاس منطقی، النبیزو مسکرون و کل مسکرن حرامون فن نبیزو حرامون، و این مفید یقینه. این تمثیل را نمیخوایم بگیم مفید ظنه. این یه جور تمثیل منطقی و قیاس فقهی که برمیگرده به همون قیاس منطقی و مفید یقینه. اما یه وقت هم هست که قیاس فقهی و تمثیل منطقی مستنبط العله هست، یعنی مثل همینجا باز مثلا خمر مسکره حرامه، نبیزم مسکره میگیم حرامه. اینجا فرض بفرمایید که شارع نفرموده باشه که علت حرمت خمر چه هست، فرموده باشد خمر حرامه، اما دیگه نفرموده باشه که چرا حرامه، آیا چون مسکره مثلا حرامه، این علت را تصریح نفرموده باشه، اون وقت ما بیایم خودمون علت را استنباط کنیم، حالا بی یکی از دو طریق دوران و تردید که در بحث تمثیل همین کتاب انشاءالله میاد، با یکی از دو طریق دوران و تردید ما بیایم اینجا علت را استنباط کنیم، بیایم بگیم که خلاصه این خمر که حرامه علتش چه هست، خودمون استنباط کنیم که بله علت حرمت خمر اسکارشه، اینا که مستی میاره. خب بعد میبینیم نبیزم مسکره، همون علت که ما استنباط کردیم در نبیزم هست برای حرمت، پس بنابراین بگیم که نبیزم حرامه. این قیاس فقهی را مستنبط العله میگن که امامیه این را مردود میدونن، این مستنبط العله، همین تمثیل منطقی. این البته مفید ظنه. این مفید قطع که نیست. ما حالا آمدیم علت حرمت خمر را خودمون استنباط کردیم که اسکاره، بعد میبینیم همین اسکار در نبیزم هست، بگیم نبیزم حرامه، ای که ان نبیزو حرامون، این ظنه، این قطع که پیدا نمی کنیم، منصوص العله که نیست که مفید یقین و قطع باشه. پس ملاحظه بفرمایید آقا، در اینجا با قید یلزمهو که ایشان میفرماین یلزمهو، لازم دارد این قیاس را یک قول آخری که نتیجه باشه، یعنی قیاس مستلزم نتیجه هست و نتیجه لازم قیاسه. در اینجا استقرا و تمثیل، استقرا البته ناقصش، نه استقرا تامش که برمیگرده به قیاس مقسم و مفید یقینه، تمثیلم تمثیلی که عرض میکنم مستنبط العله باشه، نه منصوص العلهش که باز برمیگرده به قیاس و مفید یقینه. این استقرا و تمثیل از تعریف قیاس رفت بیرون، چون از استقرا و تمثیل چی؟ این استقرا و تمثیل از تعریف قیاس رفت بیرون چون از استقرا و تمثیل چیزی لازم نمیاد، قول آخری لازم نمیاد. چیزی که از استقرا و تمثیل مفید زن هستن، زن پیدا میکنه انسان بیاد قول آخری. پس بنابراین با قید یلزمه هو اینها از تعریف رفتن بیرون. قید بعدی قید لذاته هست. حالا قیاس قول مؤلفون یلزمه لذاته، که ضمیر لذاته هم به همون قول مؤلف برمیگرده، قول مؤلفون یلزمه لذاته، یعنی قیاس یه قضایایی هست تشکیل شده از یه قضایایی، مؤلف از یه قضایایی، یه قضایای منظمه‌ای هست که اینها لذاته به ذات بدون کمک گرفتن از جایی لازم داشته باشه این قضایا را قول آخری که نتیجه باشه. یعنی قیاس باید بدون کمک گرفتن از جایی و چیز دیگری مستلزم نتیجه باشه که قول آخر هست و نتیجه لازمش باشه و این مستلزم باشه و نتیجه خلاصه عرض میکنم لازم داشته باشه این را. این برای اخراج دو تا چیز هست، یکی برای اخراج قیاس مساوات هست از تعریف قیاس. قیاس مساوات چنانچه جلوتر کرارن عرض کردیم، قیاسی است که دو تا قضیه مثلا اینها مستلزم یک نتیجه ای هستن، منتج یک نتیجه ای هستن، یه نتیجه ای را میدن اما نه به ذات، بلکه به واسطه یک مقدمه خارجیه، به واسطه یک قضیه ضروریه بدیهیه مزمره متویه پنهانیه ای که پشتوانه این دو تا قضیه شده و این دو تا قضیه این نتیجه را میدن. این قیاس مساواته. مثل این که بگیم الف مساویه با ب، ب مساویه با جیم، نتیجه میگیریم از این دوتا قضیه که الف مساویه با جیم. این نتیجه را که این دوتا قضیه میدن به خاطر این است که یک قضیه ضروریه بدیهیه پنهانی که مساوی مساوی مساوین باشه پشتوانه این دوتا قضیه شده و این دوتا قضیه با کمک گرفتن از اون مقدمه خارجیه و قضیه ضروریه بدیهیه پنهانی این نتیجه را میدن که الف مساویه با جیم. پس بنابراین قیاس مساوات ملاحظه میفرمایید در اینجا این دوتا قضیه که قیاس مساوات باشه اینها به ذات و لذاته مستلزم قول دیگری و مستلزم نتیجه نیستن، نتیجه را میدن با کمک گرفتن از یک قضیه ضروریه پنهانی. پس بنابراین با قید لذاته و به ذات قیاس مساوات از تعریف میره بیرون. و بعد ایشون میفرمان که قیاس مساوات کمی دوتا قضیه باشن که کمک میگیرن از اون مقدمه خارجیه، با اون مقدمه خارجیه در حقیقت بر میگردن به دوتا قیاس. به این صورت مثلا ما میگیم الف مساویه با ب، ب مساویه با جیم، نتیجه میگیریم الف مساویه با جیم با اون مقدمه خارجیه، با کمک از اون مقدمه خارجیه، این قیاس مساوات. ایشون میفرمان قیاس مساوات یعنی همین دوتا قضیه که کمک میگیرن از اون مقدمه خارجیه، با اون مقدمه خارجیه بر میگردن به دوتا قیاس. به این صورت الف مساویه با ب، ب مساویه با جیم، خود این دوتا مقدمه و دوتا قضیه لذاته نتیجه میدن چه؟ به ذات نتیجه میدن که الف مساوی لمساوی جیم، خود این دوتا مقدمه، حالا صرف نظر از اون مقدمه خارجیه، لذاته و به ذات نتیجه میدن الف مساویه با ب، ب مساویه با جیم، نتیجه میدن که چه؟ نتیجه میدن الف مساویه با مساویه جیم، کمو ب باشه. بعد حالا این را صغرا قرار میدیم، این نتیجه که خود اینها میدن، میگیم الف مساوی لمساوی جیم. بعد حالا اون مقدمه خارجیه، اونم کبرا قرار میدیم، اون قضیه ضروریه، میگیم و کل مساوی لمساوی جیم مساوی جیم. هر چیزی که مساوی باشه با مساوی جیم که بیه، مساوی با خود جیمه. کل مساوی لمساوی جی مساوی جی. و نتیجه میگیریم چه؟ نتیجه میگیریم که الف مساوی با جیمه، همونی که از دوتا عرض میکنم که نتیجه میدادن، که میگفتیم الف مساوی با ب، ب مساوی با جیم، الف مساوی با جیمه. پس بنابراین قیاس مساوات که همین دوتا قضیهی باشه که کمک از مقدمه خارجیه میگیره، با اون مقدمه خارجیه بر میگردن به دوتا قیاس. و خلاصه بدون این مقدمه خارجیه، بدون این مقدمه خارجیه که پشتوانه قیاس مساواته، قیاس مساوات خودش لذاته منتج نیست. حالا یک کسی بگه از کجا مثلا شما اینجا میگید الف مساویه با ب، ب مساویه با جیم، بعد میگید اینها چون کمک میگیرن از یک قضیه ضروریهی که پشتوانه این هست که مساوی مساوی مساوین باشه، اینها این نتیجه رو میدن، از کجا معلوم این پشتوانه باشه؟ میگیم علتش اینه که در همه جا نمیشه این نتیجه رو گرفت. مثلا ما بیایم بگیم یکی نصف دوتا هست، دوتا هم نصف چهارتا هست، میتونیم نتیجه بگیریم یکی نصف چهارتا هست؟ با اینکه صورت که با همون قبلی که فرق نداره، میگیم الف مساوی با ب، ب مساوی با جیم، خب نتیجه میگرفتیم الف مساوی با جیمه. اینجا هم میگیم یکی نصف دوتایه، دوتا هم نصف چهارتایه، نمیتونیم نتیجه بگیریم یکی نصف چهارتایه. چرا؟ چون اینجا این دوتا قضیه یک مقدمه خارجیه پشتوانه ندارن به نام نصفون نصف نصفون. اگر می بود یه قضیه ضروریه‌ای که پشتوانه این باشه به نام نصفون نصف نصفون، ما میتونستیم اینجا هم نتیجه بگیریم که الف نصف چاره، ولی نداریم در اینجا نصفون نصف نصفون، بلکه نصفون نصف ربع، اون نصف نصف ربع شی میشه نه نصف شی. پس بنابراین در اینجا ملاحظه میفرمایید پشتوانه نیست، این دوتا قضیه منتج نیستن، نتیجه به بار نمیاره. پس بنابراین قیاس مساوات با قید لذاته از تعریف رفت بیرون. یه چیز دیگه هم از تعریف رفت بیرون و اون این که عرض میکنم در اینجا یک قضایایی باشه، اینها یه نتیجه ای را بدن، اما یک قضیه از اون قضایا در حکم قضیه دیگری باشه، در قوه قضیه دیگری باشه، اونم از تعریف قیاس رفت بیرون. مثلا میگیم الجسم ممکنون و کل ممکنن حادثون، وقت نتیجه میگیریم فلجسم لیس بقدیمن. خب این درستم هست، همه این درسته، الجسم ممکنون درسته و کل ممکنن حادثون درسته، نتیجه هم که گرفتیم فلجسم لیس بقدیمن درسته، ای بای که قیاس هم نیست، ای چجوری از تعریف قیاس بره بیرون؟ اینم عرض میکنم که مستلزم این نتیجه ایست که فلجسم لیس بقدیم باشه و درسته و این نتیجه هم لازم او هست. اینم با همین قید لذاته میره بیرون. چرا؟ چون در اینجا این قضایا، این دوتا قضیهی که الجسم ممکنون باشه و کل ممکنن حادثون باشه، درسته مستلزم این نتیجه هستن، اما چرا؟ چون یکی از این دوتا قضیه که کل ممکنن حادثون باشه در حکم قضیه دیگری هست، در قوه قضیه دیگری هست و اون این باشه که کل ممکنن لیسه به قدیمن، که ما آمدیم همون کل ممکنن لیسه به قدیم را به صورت کل ممکنن حادثون در آوردیم و مطرح کردیم. پس در اینجا یکی از این دوتا قضیه در قوه قضیه دیگری هست، یعنی کل ممکنن حادثون در قوه، در حکم کل ممکنن لیسه به قدیمن هست و خب الممکن و حادثون و کل حادثن لیسه به قدیمن، اینجوری الجسم ممکنون و کل ممکنن لیسه به قدیمن، نتیجه میگیریم فالجسم لیسه به قدیمن. پس ملاحظه میفرمایید با قید لذاته اینجور قضایایی که یک قضیه در حکم قضیه دیگری است، در قوه قضیه دیگری است و اینها منتج یک نتیجه ای هم هستند، مستلزم یک نتیجه ای هستند، اینها هم از تعریف قیاس رفتن بیرون. بعد عرض میکنم که یلزم لذاته قول آخر، این قول آخر که عبارت باشه از همون نتیجه، چون قیاس مستلزم نتیجه هست، این قول آخر چی رو میبره بیرون از تعریف؟ قول آخرم اینم برای اینه که هرگاه مجموع دوتا قضیه صادق باشه، کل واحد از دوتا قضیه هم صادق خواهد بود. مثلا هرگاه العالم متغیر یه دونه قضیه است و کل متغیر حادث اینم یه قضیه، هرگاه مجموع این دوتا قضیه صادق باشه، خب کل واحد از این دوتا قضیه هم صادقه، چون خب اگه یکیشون دروغ باشه که مجموع که صادق نمیشه، جز اگر صادق نشد و کاذب شد خب مجموع هم کاذبه. پس بنابراین هرگاه مجموع این دوتا قضیه که العالم متغیر باشه و کل متغیر حادث باشه صادق بود، کل واحد از این دوتا قضیه هم صادقه. پس بنابراین مجموع اینها لازم داره صدقشون، صدق کل واحد از خودشون را، ولی کل واحد از خودشون قول آخر نیست. لذا ما میگیم قیاس اون قول، اون قضایای منظمه ای هست که مستلزم یک قضیه قول دیگری باشن. یعنی اگر اینها صادق بودن یه قولی که غیر از اینها هست صادق باشه. ای برای همینه، به خاطری که خب اگه مجموع صغرا و کبرا، مجموع این دوتا قضیه خودشون صادق بودن، خب کل واحد از خودشون هم صادقه، صدق مجموعشون مستلزم صدق کل واحد از خودشون هم هست، پس این قیاسه دیگه. ولی گفته میشه نه، او کل واحد از خودشون که قول آخر نیست، باید مستلزم یک قول دیگری باشن که فعل عالم و حادث باشه. و درسته که نتیجه و نتیجه قول آخره. حالا عرض میکنم که در قیاس اقترانی که حالا بحثش میاد، نتیجه به مادته، یعنی دو تا طرفش که موضوع معمول باشه در قیاس هست در مقدمه تین قیاس، اما به صورته و هیئته که نیست دیگه در مقدمه تین قیاس. با این صورت، با این ترتیبی که واقع هست بین این دو تا طرف، یکی موضوع یکی محمول، که دیگه نیستن در مقدمه تین قیاس، با این صورت که نیستن، پس بنابراین نتیجه قول آخره در قیاس اقترانی، ولو به مادته هم توی خود قیاس است، اما با این صورت که نیست، پس بنابراین نتیجه قول آخره. در قیاس استثنایی هم که میگیم ان کان زیدون انسانن کان حیوانا لکنه انسانون فزیدون حیوانون، این نتیجه هم که به مادته و هیئته در قیاس هست، بازم قول آخره. یعنی این قیاس مستلزم قول آخر شده در اینجا. چرا قول آخره؟ به خاطر اینکه این نتیجه درسته که به مادته و هیئته در توی قیاس هست، در مقدمات قیاس هست، اما در مقدمات قیاس که هست تمامیت نداره، تام نیست، صلاحیت برای صدق و کذب نداره، چون ادات اتصال و انفصال بر سرش در اومده. میگیم ان کان زیدون انسانن کان حیوانا، یعنی اون زید حیوانه. عرض میکنم که در اینجا ای تمامیت نداره، اما در نتیجه که ما میگیم فزیدون حیوانون، این نتیجه در اینجا تامه، صلاحیت برای صدق و کذب داره. علاوه ایال نتیجه چه در قیاس اقترانی که بحثش میاد حساب کنیم، چه در قیاس استثنایی، اجالتا قول آخره. پس بنابراین قول آخرم که در اینجا گفتیم برای همینه که هرگاه مجموع دو تا قضیه صادق باشه، کل واحد از اونها هم صادقه، اما کل واحد از مجموع قول آخر نیست و قیاس اونیست که مستلزم قول آخر باشه. حالا کار نداریم به شکلی، میگیم قیاس نیست، قیاس نیست و درستم هست، باید با یه چیزی از تعریف قیاس بره بیرون. اگه از شکلی که درست بود که قیاس بود، اگه میبود الجسم ممکنون و کل ممکنه لیسه به قدیم قبل الجسم لیسه به که قیاس بود، داریم عرض میکنیم که این قیاس نیست و درستم هست. این با چه قیدی بره از تعریف قیاس بیرون؟ با همون قید لذاته. اینجا به ذات نیست، اینجا چون یه قضیه در حکم قضیه دیگریه، چون کلو ممکنن حادثون در قوه کلو ممکنن لیسه به قدیمن هست، لذا عرض میکنم که این منتجه نتیجه است، پس لذاته نیست. فصلون القیاس و قولون معلفون من قضایا یلزمه لذاتهی قولون آخرو، قیاس قول معلف هست، معلف از قضایا، یک قضایای منظمه هست، قضایا هم جمع منطقی است، چون قیاس از دوتا قضیه کمتر تشکیل نمیشه، که یلزم و که لازم دارد این قول آخر را، این قول معلف از قضایا را لازم داره. لذاته زمین به همون قول معلف برمیگرده، معلف از قضایا، یعنی به ذات لازم داره قول دیگری که نتیجه باشه، یعنی به ذات قیاس مستلزم نتیجه، یعنی نتیجه لازم داره به ذات قیاس را، یعنی لازم قیاس هست، قیاس مستلزم نتیجه هست. اینجوری حالا این مستلزم که میگیم، میگیم قیاس مستلزم هست نتیجه را و نتیجه لازم قیاسه، این لزوم بین نتیجه و مقدمتین که قیاس باشه، این چه لزومی هست؟ در شکل اول از قیاس اقترانی که حالا بحثش میاد، لزوم بینه به معنی العامه. در شکل اول چون بدیهی الانتاج از قیاس اقترانی، این لزوم بین نتیجه و مقدمتین قیاس لزوم بینه به معنی العامه، اما در سایر اشکال لزوم غیر بین هست. قوله القیاس بل، اینا رو که خوندیم، و به قوله مؤلف من قضايا، و با قول مصنف که گفت مؤلف از قضايا، یعنی مؤلف با قید من قضايا، چه خارج شد؟ خرج ما لیس کذلک، خارج شد و چیزایی که مؤلف از قضايا نیستن. مثل چه حالا؟ کل مرکبات الغیر تامته، مثل مرکبات ناقصه، مثل غلام و زیدن، اوی مؤلف از قضايا نیست. والقضیه الواحده المستلزمه لعکسا، و همچنین یه دونه قضیه هم که مستلزم عکسش هست، این عکس یعنی عکس مستوی، او عکس نقیض یا مستلزم عکس نقیض خودش هست. یعنی اگر قضیه صادق بود، خب عکسش هم چه مستوی چه نقیضش صادقه، پس مستلزم عکسش عکس لازم قضیه اصله. اینا هم رفت بیرون، ولو مرکب تامه هستن نه غیر تامه، اما مؤلف از قضایا که نیستن. یه دونه قضیه، اما البسیطه تو فظاهرون، اما موجه بسیطه که خیلی روشنه که یه دونه قضیه و با قید مؤلفون من قضایا از تعریف قیاس میره بیرون، ولو مستلزم عکس خودش باشه، عکس مستوی و عکس نقیزش. و اما المرکبه تو، اما موجهه مرکبه چتو، او امکان داره کسی بگه دیگه اینجا که دیگه قضایا است، قضایا هم که جمعش جمع منطقه، اینجا که دو تا قضیه در موجهه مرکبه، و خب موجه مرکب مستلزم عکس مستوی، مستلزم عکس نقیضش است. اگه موجه مرکب صادق بود، عکس مستوی و عکس نقیضش هم صادقه. این چه جوری میگید؟ اینم عرض میکنم میره بیرون. چرا؟ فلان المتبادر من اطلاق القضايا از سریعتو، چون اونی که تبادر میکنه به ذهن و سبقت میگیره به ذهن و به ذهن انسان میزنه، از اطلاق قضايا، از این که قضايا در تعریف قیاس مطلق آورده شده بدون قیدی، گفتیم قول مؤلف من قضايا، این اطلاق قضايا، از این اطلاق قضايا به ذهن میزنه، از صریحت و قضایایی که صریحه باشد، یعنی قضايا که جمعم جمع منطقی است، یعنی دو تا قضیه صریحه باشه، نه اینکه یکی مصرحون بها باشه و یکی مشارون الیها باشه، چنانچه در موجه مرکبه اینجوری هست. پس اونم ولو حالا مستلزم صدق عکس مستوی و عکس نقیضش هست موجه مرکبه، اما در این حال قضایا نیست، قضایای صریحه نیست، نه یه قضیه صریحه یا یه قضیه مشارنه، لذا دیگه قضایا اینجا که ما گفتیم یعنی دوتا قضیه صریحه باشه، و در موجه مرکبه دوتا قضیه صریحه نیست، پس موجه مرکبه هم از تعریف قیاس میره بیرون. بله، یعنی چطور؟
از این اطلاق آن به قضایا،
بله،
مراجعه هم موجهات و مرکبه هم میشه داخل کرد، و اگر تصفیح کرده بود، یعنی قید مقید کرده بود قضایا رو، موقعش خارج میشه.
اجالتا اینجا قضایا، نمیدونم حالا قضایا که در تعریف مطلق آورده شده، حضرت عالی شکی دارید؟ مطلق آورده شده. اطلاق قضایا اونی که مثلا به شما بگن که قیاس مؤلف از قضایا هست، قضایا جمع ها جمع منطقی، یعنی فراهم شده از دو تا قضیه، خب قضیه مصرحه به ذهن میزنه، دو تا قضیه یک تصریح بهش شده، از اطلاق قضایا که در تعریف قیاس آورده، اونی که به ذهن میزنه قضایای مصرحه هست، اینا میخوان بگن ایشون. و در موجه و موجه مرکبه و الجزء الثانی من المرکبه لیس کذلک، و اما جزء دومی و قضیه دومی که در قضیه موجه مرکبه است اینجوری نیست، یعنی صریحا نیست، بلکه با لا دوامی لا ضرورتی چیزی بهش اشاره شده، مشارون الیها هست نه مصرحون بها. یا اینجور میگیم اول ان متبادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددتون، یا این که ما گفتیم با قید مؤلفون من قضايا مرکبات غیر تامه، قضیه واحده ای که مستلزم عکس مستوی و عکس نقیضش باشه، چه بسیطه و چه مرکبه خارج شد. حالا مرکبه چرا گفتیم خارج شد؟ او که دیگه میشه مثلا کسی بگه مؤلف من قضايا، اینجوری میگیم، میگیم یا به خاطر این که اونی که تبادر میکنه به ذهن از قضايا، اونی که از قضایا که در تعریف قیاس هست که میگه مؤلفون من قضایا، که قضایا هم جمع منطقی است، یعنی فراهم شده باشه لااقل از دو تا قضیه، اونی که از این قضایا و دو تا قضیه به ذهن انسان میزنه اونی است که یعد و شمرده بشه در عرف مناطق قضایای متعدده، یعنی واقعا دو تا قضیه. و حال اون که قضیه موجهه مرکبه را منطقیون دو تا قضیه نمیدونه، یه دونه قضیه سر تا پا میدونه ولی دو جز داره، حالا یه جزش مشارون الیها هست و یه جزش مسرحون بها هست. و به قولهی یلزمه خرج الاستقراء و التمثیل، با قول مصنف که گفت لازم داره این قیاس را قول دیگری که نتیجه باشه، یعنی قیاس مستلزم نتیجه، یعنی نتیجه لازم قیاسه، خارج شد استقراء و تمثیل. البته از استقراء، استقراء ناقص، از تمثیل منطقیم که همون قیاس فقهی باشه، قیاس مستنبط العله، این دوتا خارج میشه. چرا حالا از لا یلزم منها شیئون؟ چون از این استقرا و از این تمثیل چیزی لازم نمیاد. نه یحصل منهما از ظن به شیئن آخره، چیزی که هست از این استقرا و تمثیل ظن به یه چیز دیگه، اونا مفید ظن، ظن به چیز دیگه لازم میاد. و به قوله لذات خرج ما یلزم منه قول آخر به واسطه مقدمه خارجیه، و با قول مصنف که گفت لذات خارج شد اون چیزی که لازم میاد از اون قول آخر، اون مؤلف از قضایا، اون قضایای مؤلفه ای که قول دیگری را نتیجه میدن و مستلزم قول دیگری هستن و قول دیگر لازم اونها هست، اما با کمک گرفتن اون قضایای مؤلفه از یک مقدمه خارجیه، از یک قضیه ضروریه بدیهیه مزمره متویه پنهانی که پشتوانه این قضایا شده و اینها با تکیه به او این نتیجه را میدن. که قیاس المساوات، قیاس مساوات از تعریف رفت بیرون. قیاس مساوات مثل چه؟ نحو الف مساوی لبه، میگیم این کتاب مساوی با او کتابه، و به مساوی لجیم، و او کتاب مساوی با یه ربع متره. خب چه نتیجه میگیریم؟ فانه یلزم من ذلک، لازم میاد از این دو تا قضیه، از قیاس مساوات، ان الف مساوی لجم، که این کتابم پس مساوی با یه ربع متره، این نتیجه را میگیریم. لکن لا لذاته، اما این نتیجه را به ذات او دو تا قضیه نمیدن، بل به واسطه مقدمه خارجیه، بلکه اون دو تا قضیه از یک مقدمه خارجیه کمک میگیرن و این نتیجه را میدن. حالا اون مقدمه خارجیه در اینجا چه هست؟ هیه ان مساوی المساوی مساوی، این است که مساوی 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 با خودشه. حالا قیاس مساوات، آقا عرض میکنم حتما اون قیاسی نیست که درش لفظ مساوات باشه، ماده مساوات باشه، نه، بلکه میگیم الف ملزوم بیه، ب ملزوم جیمه، پس الف ملزوم جیمه. چرا؟ چون مقدمه خارجیه است که ملزوم ملزومم ملزومه. الف موقوف بر بیه، به موقوف بر جیمه، پس الف موقوف بر جیمه. چرا؟ چون موقوف بر موقوف هم موقوفه و هاکزا. اصابه جز دسته، دستم جز انسانه، اصابه جز انسانه. چرا؟ چون جز اول جز ا جز اون. نمونش زیاد بوده در این کتاب. اختصاص بگی لفظ مساوی باشه درش نداره قیاس مساوات. چیزی که هست عرض میکنم که اینم که بهش قیاس مساوات میگن، تسمیهش به اعتبار مشهورترین افرادشه، چون مشهورترین افراد قیاس مساوات همین است که لفظ مساوی داره. چرا مشهورترین افرادش اینه؟ چون اولین مثالی که معلم اول و ارسطو برای قیاس مساوات زده مشتمل بر لفظ مساوی بوده، لذا این مشهورترین افرادش همینه که لفظ مساوی داره و این تسمیه اینجور قیاسی هم به قیاس مساوات به اعتبار همین اشهر افرادشه. بله حتما قیاس مساوات و قیاسی نیست که لفظ مساوی درش باشه، نه. این رفت بیرون و با قید لذات اون قضایایی هم که منتج نتیجه هستن اما یه قضیه در حکم قضیه دیگری هست، اونم رفت بیرون که دیگه ایشون اشاره نمی کن. و قیاس المساوات مع هذه المقدمه الخارجيه يرجع الى قياسين. و قیاس مساوات که همون دو تا قضیه باشن که الف مساوی با ب مساوی با جیم، با این مقدمه خارجیه که مساوی مساوی مساوین باشه، برمیگردن در حقیقت به دو تا قیاس. دو تا قیاسش اینجوری، اون الف مساوی با ب مساوی با جیم خود اونها لذاته، حالا بدون صرف نظر از کمک از مقدمه خارجیه، نتیجه میدن که چه؟ نتیجه میدن که الف مساوی با مساوی جیم، الف مساوی لمساوی جیم. این نتیجه را صغرا قرار میدین در یک قیاس دیگه، یاله یک قیاس. این نتیجه که خود اینها لذاته میدن صغرا قرار میدین در یک قیاس، میگیم الف مساوی لمساوی جیم. بعد این مقدمه خارجی هم کبرا قرار میدین در قیاس دومی، میگیم و کل مساوی لمساوی جیم مساوی لجیم. نتیجه میگیریم از این دوتا که چه، از این صغرا و کبرا، که الف مساوی لجیم. برمیگردن به دوتا. و بدون ها لیس من اقسام الموصل بالذات، و بدون این مقدمه خارجی قیاس مساوات از اقسام موصل بالذات نیست، یعنی به نتیجه نمیرسونه بالذات بدون این مقدمه خارجیه، بلکه اگر نتیجه را لازم داره، نتیجه او را مستلزم نتیجه هست و ما را به نتیجه میرسونه با کمک از اون مقدمه خارجی است. فعرف ذلک، بشناسی مطلب. و القول الاخر اللازم من القیاسه یسمى نتیجتا و مطلوبا، و اون قول دیگری حالا که میگفتیم که لازم داره قیاس را و قیاس مستلزم او هست و او لازم قیاسه، اون نامیده میشه نتیجه و مطلوب. و صلی الله علی محمد.